بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان. کتاب لغته، جلد چهارم، صفحه 9.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. کتاب اللغته، به ضم اللام و فتح القاف، اسم للمال الملقوط او للملتقط، کباب فاعله که همزه و لمزه، او به سکون القاف، اسم للمال و اطلق علی ما یشمل الانسان تقریبا. یکی از کتاب‌های فقه شیعه و کتاب‌هایی که مرحوم شهید اول در لمعه در مورد اون بحث کرده، کتاب لغت است. مرحوم شهید ثانی ابتداءً قبل از این که با ورود به بحث فصول سگانه باب لغته بکنه، یک بحث لغوی در مورد کلمه لغته داره. اون بحث اینه، ببینید، اولا در لغت، یعنی کتاب لغت رو که باز میکنید، میگه لغت الشیعه، یعنی چیزی را از زمین برداشت. لغت الشیعه یعنی چیزی را از زمین برداشت. مثلا انسان یه چیزی رو پیدا بکنه، برداره، این برداشتن رو بهش میگن لغته. در مورد عنوان این کتاب، کلمه لغته یا لغته، دو تا احتمال وجود داره. یکی این که ضبط رو ما لغته بخونیم، یعنی به ضم لام و فتح قاف. در این صورت طبق یک نظر این لغته اسم است برای اون مالی که پیدا شده. یعنی وقتی شما یه انگشتری رو پیدا میکنید، برمیدارید، به خود این انگشتر میگن لغته، مال ملقوط، مال پیدا شده. اما خلیل نحوی میگه وزن فعله به معنای اسم فاعل میاد، و لغته اگر مثل همزه و لمزه باشه به معنای خود ملتقطه، یعنی خود اون شخص پیدا کننده، اون کسی که التقاط می کند و فاعل این التقاط است، بهش میگیم لغته. وقت لغته دیگه به معنای ملتقط است، مثل همزه و لمزه، که همزه به معنای عیبجو، بدگو، یا لومزه به معنای خردگیر، سرزنش کننده، یعنی معنای اسم فاعلی دارن. لغته رو خلیل نحوی میگه مثل همزه و لومزه معنای اسم فاعلی داره. پس لغته به فتح قاف دو تا احتمال درشه. اما لغته به سکون قاف، این فقط یک احتمال بیشتر درش نیست، و اون این که لغته اسم باشه برای مال ملقوط، اسم باشد برای مال ملقوط. و دیگه اون حرف خلیل نحوی اینجا نمیاد، چون اون مال وزن فعله است، نه مال فعله به سکون عین. البته دوستان، ما در کتاب لغته دوستان سه تا فصل رو مورد بحث قرار میدیم. یکی لغته انسان است، یکی لغته حیوان است، یکی لغته مال. لغته انسان یعنی اونجایی که فردی انسانی رو پیدا بکنه، که البته اون انسانی که پیدا میکنه ممکنه حر باشد، ممکنه عبد باشه. گاهی انسان یه حیوانی رو پیدا میکنه، گاوی، گوسفندی، شتری، مرغی، یه چیز اینجوری رو پیدا میکنه. گاهی هم نه، غیر از انسان و حیوان از اموال دیگر چیز رو پیدا میکنه، مثلا انگشتر پیدا میکنه. پولی رو پیدا میکنه، سکه ای رو پیدا میکنه. این سه تا فصل از همدیگه جدا شده، احکامش هم جداست، یعنی حرفای جدای از هم داره. خب تو همه اینها اون مالی که آخر گفتیم که ماله، حیوان هم میتونه مال باشه، عمدتا ماله، اما انسان اگر حر باشد دیگه مال نیست، عبدش هم باز ماله اما حر باشه مال نیست. لذا ایشون میفرماد اطلاق لغته بر یک معنایی که شامل انسان هم بشود شده از باب تقلیب. این تقلیبن که ایشون میگه یعنی از باب غلبه مال بر انسان که غالبا مال نیست، یعنی در واقع مال رو اطلاق بر انسان هم کردن با اینکه انسان مال نیست، از باب غلبه، چون معمولا اون چیزی که پیدا میشه ماله رو این حسابش گفتن لغته، یه معنای عامی هم ازش اراده کردن که انسان رو هم شامل بشود. خب با این توضیحاتی که عرض کردم طبیعتا ما باید ورود پیدا بکنیم به هر یک از اون سه تا فصلی که عرض کردم. ایشون ابتدا لغته انسان رو بحث میکنه. لغته انسان رو دوستان بهش میگن لقیت. لقیت اون فردیست، اون بچه‌ایست، اون انسانیست که پیدا میشه. یعنی اگر من یه بچه‌ای رو تو خیابون پیدا کنم اون بچه رو بهش میگن چی؟ میگن لقیت. به اون بچه میگن لقیت. فصل اول در مورد لقیته، فصل دوم در مورد لغته حیوان است، فصل سوم هم در مورد لغته ماله. خب نسبت به لقیت جناب شهید میفرماید کلمه لقیت دقت کنید بر وزن فعیل به معنای مفعول است. دوستان جریح به چه معناست؟ مجروح. تریح با تا به معنای مطروح، طرح شده، دور انداخته شده. آن قتیل به معنای مقتول، فعیل به معنای مفعول ما زیاد داریم. لقیت هم همینطوره. لقیت یعنی ملقوت. ملقوت یعنی عرض کنم خدمت شما اون شیئی که پیدا شده، اون شیئی پیدا شده، البته انسان رو میگن لقیت. لقیت رو به انسان میگن. به لقیت دوستان منبوز هم میگن. منبوز به معنای دور انداخته شده. مثلا شما اگر یه چیزی رو فرض کنید بخواید یه چیزی رو عوض بکنید، مثلا پیرنتون خیلی کهنه شده، پیرنتون رو عوض میکنید، یه پیرن نو میپوشید، این پیرن کهنه رو میندازید دور، این پیراهن دور انداخته شده رو بهش میگن چی؟ میگن منبوز. نبزه یعنی دور انداخت. حالا به بچه سر راهی هم میگن چی؟ میگن منبوز. چرا؟ چون انگار پدر مادرش اونو دور انداختن، کنارش گذاشتن. این بچه سر راهی، بچه هم خصوصیت نداره ها، یعنی اون کسی که والدینش، کس و کارش او رو از خودشون دور کردن، دورش انداختن، بهش میگن منبوز. علتش هم عرض کردم این است که بچه‌ای که مثلا گم میشه به اعتبار دور انداخته شدنش و رها شدنش از دست پدر مادر منبوز بهش گفته میشه. خب اگر ما بخوایم لقیت رو دقت کنید تعریف بکنیم، ایشون میفرماد هوه انسانون. لقیت رو عرض کردم به چی میگن؟ به انسان میگن. گوسفند گم بشه بهش نمیگن لقیت، اصطلاحا اینجوری گفته شده. هوه انسانون زائع. زائع یعنی گم شده، مفقود. انسان مفقودی که لا کافل الله، سرپرستی ندارد. البته نه اینکه هیچ پدر مادر نداره ها، سرپرست نداره، نه، لا کافل له حالت الالتقاط. الان که گم شده سرپرست نداره. ولا یستقل به نفسه، خودش هم استقلال به نفسه نداره. آقایون اگر من و شما رفتیم تو خیابون یه خیابون رو گم کردیم، ما لقیت نیستیم ها. چرا؟ چون ما یستقل به نفس ما میگردیم راهمون رو پیدا میکنیم، نه دوتا زنگ میزنیم، تلفن میزنیم، بالاخره پیداش میکنیم. توی کشور غریب هم که باشیم ماها رو نمیگن لقید. چرا؟ چون ما میتونیم راه خودمون رو پیدا کنیم بالاخره. یستقل به نفسه، اونی رو میگن لقید که لا یستقل به نفسه، کافل نداره، سرپرست نداره، در حال التقاط و لا یستقل به نفسه، نمیتونه مصالح خودش رو عرض کنم تدبیر بکنه، دفع مهلکات بکنه از خودش. این رو بهش میگن لقیت. ولذا طبیعتا سبی و سبیه اگر گم بشن میشن چی؟ میشن لقیت. اینا کسانی هم که احکام لقیت برشون بار میشه. البته دوستان سبی و سبیه رو شهید اول ذکر میکنه، مجنون رو شهید اول ذکر نمیکنه، به حالی که مجنونم این تعریفی که خودش فرمود برش صدق میکنه. حالا یه چند سطر جلوتر مرحوم شهید ثانی همین ایراد رو به شهید اول میگیره که کاش شما مجنون رو هم می آورده، چون مجنونم هم همین انسانیست که لا کافل له حالت الالتقاد ولا یستقل به نفس. تعریف شما مجنون رو هم میگیره. خب دوستان و بزرگوار، سبی و سبیه تا چه سنی لقیت محسوب میشن؟ ایشون میفرماد سبی و سبیه لقیتن ولو ممیز باشن. یعنی این که حالا ممکنه بچه 10 ساله هم بشه چی؟ بشه ممیز، اما این نمیتونه واقعا خودش رو تدبیر بکنه. دقت میکنید؟ ولو ممیز باشن باز لقیت محسوب میشن علی الاقوا، چون استقلال ندارن. اما اگر بالغ بشن دیگه التقاطشون جائز نیست، دیگه لقیت محسوب نمیشن، چون با بلوغشون مستقلند و ولایت از اونها منتفی میشه. بله ممکنه یه بچه بالغ باشد اما توی شرایط خاصی خوف تلفش بره. مثلا فرض کنید ها توی منطقه ایست که بمباران جنگی اتفاق میفته، ممکنه این بچه ولو بالغم باشه در معرض تلف باشه. اگر در معرض تلف بود اون وقت نجاتش از باب انقاذ، عرض کنم خدمت شما، غریق و ساقط فی بئر و امثال اینها میشه واجب. اون دیگر کار به لقیت بودنش هم نداریم. همینقدر که یک کسی جانش در معرض خطر باشه، آدم 40 ساله هم که باشه، انسان لازمه که تا میتونه جلوی تلف او رو بگیره. نسبت به مجنون هم که عرض کردم ایشون میگه تعریف شامل میشه، اما مصنف نیاورده و خوب بود ایشون میآورد. یه مقداری عبارت رو پیش ببریم. اگه ایشون میگفت طفل و مجنون که ما نمیفهمیدیم ملاکش چیه. شما وقتی تعریف میکنن براتون میفهمید که این باید گم شده باشه، کافلی در حال اعتقاد نداشته باشه، لا یستقل به نفسه، این قیود رو متوجه میشه. اگه میگفت طفل و مجنون میگفت خب چرا غیر طفل و مجنون نباشه، چرا بالغ نباشه، بالغ هم ممکنه گم باشه. قیود رو آورده که شما متوجه این قیود بشید، بعد بگه خب این قیود رو که من آوردم حالا این قیود بر کی منطبق میشه. انطباقش بر سبی است و مجنون است و عرض کنم خدمت شما سبیه، و انطباقش بر اون افراده. ببینید تعریف ویژگیش اینه که اون خصوصیات رو به من و شما منتقل بکنه. اگر شما میگم و هو الطفل و المجنون، شما هیچ کدوم از این قیود رو متوجه نمیشدید که مراد ایشون از ملاک لقیت چیه. ملاک دستون نمی اومد، فقط میگفتید آقا طفل و مجنونه، اما اگرتون میپرسن آقا چرا ملاکش چیه، دیگه این قیود رو متوجه نمیشد. نگاه کنید عبارت رو،
الان در واقع
بگید
و
خودتن
طفل و زائران، در واقع توی در لا کافل لولا یستنون به نفسی، در واقع در حالت گمشدگی براش پیش میاد، میگن در واقع که در واقع پیش پدر مادرش که اونجا در واقع تکلیفی داره.
خب
در واقع با همین زایی اون دو غیر بعدی بنده شما تأمین نمیشد که ما وقتی که طرف در واقع
تأمینم میشد ما متوجهش نمیشدیم. ممکنه شما بگید تأمین میشد اما ما متوجهش نمی، یعنی مخاطب نمیفهمید که این باید لا یستقل به نفسه باشه، این باید حتما لا کافل له حالت الالتقاط باشه، این قیود رو ما متوجهش نمیشیم. مگر می آوردشون خب اگه بخواد بیاره که دیگه لازم نیست طفل و مجنون رو بگه، دیگه کلی تعریف میکنه منطبق میشه بر افراد. کتاب اللغته به فتح اللام و فتح القاف، لغته، این لغته به این ضبط دو تا معنا میتونه داشته باشه، البته دو تا، یکیش طبق یک نظر خاصه. اسم للمال الملقوط، یک اسم است برای مال پیدا شده، دو او للملتقط. ملتقط یعنی اون فرد پیدا کننده، اون کسی که این مال رو پیدا کرده اونو بهش میگن ملتقط. البته ملتقط رو خلیل نحوی گفته بر اساس این که باب فعله رو به معنای اسم فاعل میدونه ایشون. کبابه، این کباب نیستا، کبابه. فعله مثل همزه و لومزه، همزه به معنای عیبجو بدگو، لومزه هم به معنای سرزنش کننده خردگیر، عیبجو هم معنا کردن. این یک احتمال. او به سکون القاف، یا نه از ابتدا با فتح قاف نخونید، لقته. لقته اسم للمال، اسم است برای مال ملقوط. این مال یعنی مال ملقوط ها، ملقوط رو دیگه تکرارش نکرده، و الا مال یعنی مال ملقوط دیگه. این احتمال دومی که عرض کنم خلیل نحوی میگفت اینجا نمیاد، چون اون مال وزن فاعل است. حالا یه کسی سوال میکنه خب اگر انسان حر پیدا بشه، اونم که شما میگید لغته، لغته انسان هم لغته است ولو حر باشه، اون که مال نیست دیگه. پس چرا شما لغته که اسم است برای مال برای انسان به کار بردید؟ میگه و اطلق این لغته الا ما، یعنی بر معنایی که یشمل الانسان تقریبا، که شامل انسان حر هم میشود از باب غلبه، چون انسان حر دیگه مال نیست، اما از باب غلبه عرض کنم مال بر انسان که غالبا مال نیست، از باب غلبه مال بر انسان بهش لغته گفته شده. و فیه فصول ال اول فی اللقیت، عرض کردم از الان براتون روشن باشه، ما الان صفحه 9 این جلد عرض کنم 4 هستیم، فصل اول صفحه 9 شروع میشه، فصل دوم 19، فصل سوم 25. فصل اول که صفحه 9 در مورد انسانی است که پیدا میشه، فصل دوم در مورد حیوانی است که پیدا میشه که بهش زاله میگن، فصل سوم هم در مورد لغته ماله، یعنی البته لغته مال که میگیم یعنی غیر از انسان و حیوان، چون حیوان هم ماله، انسان اگر عبدم باشه اونم ماله، اما فصل سوم در خصوص غیر انسان و حیوان از اموال دیگر بحث میکنه. اینا احکامش متفاوته، یعنی حرفای خاص خودش رو داره، لذا ایشون اینجوری تقسیمش کرده. الاول فی اللقیت، ببینید هر کدوم یه اصطلاح خاصی بهش گفته میشه. لقیت رو به انسانی که پیدا میشه میگن، یعنی به حیوانی که پیدا میشه به گوسفند نمیگن لقیت، با اینکه چه بسا از حیث معنای لغوی لقیت به معنای ملقوط که باشه صدق بکنه، اما لقیت رو نمیگن اصطلاحا به حیوان پیدا شده یا مال پیدا شده. و هو فعیل به معنا مفعول، این از اون فعیلای به معنای مفعوله، مثل تریح به معنای متروح، متروح یعنی افتاده، پرد شده، طرح شده. جریح به معنای مجروح، قتیل به معنای مقتول. و یسمی منبوزا، نام این لقیت رو منبوز هم گذاشتن. منبوز دوستان یعنی دور انداخته شده، نبز الشیعه یعنی چیزی را دور انداخت، به اعتبار اینکه بچه رو میزنن سر راه و انگار از خودشون جدا میکنن ها، به بچه‌ای که مثلا دور انداخته شده یعنی کنار گذاشته شده، سر راه گذاشته شده میگن منبوز. یا بچه‌ای که گم میشه، لازم هم نیست حتما با اراده خودشون این کارو کرده باشن، گاهی بچه گم میشه از باب این که پدر مادر مواظبت نکردن، انگار منبوز بهش گفته شده. و اختلاف و اسمیح به اعتبار حالتیح، اختلاف دو اسم، دقت کنید، دو اسم این بچه، یعنی دو تا اسمی که این بچه داره که لقیت باشه و منبوز، به اعتبار دو حالتی است که براش پیش میاد، به اعتبار دو حالت این بچه است. اذا ضاع، وقتی که گم میشه، وقتی مفقود میشه. فانه ينبذ اولا ايرما ثم يلقط، ببینید یه لحظه من دقت کنید، بچه اول توسط پدر و مادرش گم میشه یا کنار گذاشته میشه، بعد از این که بچه رو کنار گذاشتن یکی دیگه میاد اون رو پیدا میکنه، به اعتبار کاری که پدر مادر با او کردن میگن چی؟ میگن منبوز، به اعتبار کاری که ملتقط با او کرده که پیداش کرده میگن، آقا یکی میذاره یکی دیگه میاد بر میداره، به اعتبار گذاشتنش میگن منبوز، به اعتبار برداشتنش میگن لقیت. درست شد؟ به اعتبار حالتی ازا زا فانه ینبز، اولا یعنی ابتدا توسط پدر و مادرش مثلا کنار گذاشته میشه، یعنی یرما رهاش میکنن ثم یلقا. خب حالا تعریف لقیت چیه؟ میگه و هو انسان زائع، اولا انسانیست که عرض کنم خدمت شما گم شده، مفقود شده، لا کافل له، که کافلی براش نیست، نه اینکه کافل فل واقع نداره ها، نه پدر مادرش حی و حاضر زنده، اما بی فرهنگ و مثلا فرض کنید چی که اینو سر راه گذاشتن، یا نه واقعا گم شده، پدر مادر خیلی هم ناراحتن اما بچه گم شده تو شلوغی، کافل داره اما لا کافل له، حالت التقاط، در حال التقاط، یعنی اون وقتی که این آقای ملتقط او رو پیدا میکنه کافل نداره، تو اون حال کافل نداره، لذا این قید حالت التقاط رو لازم بود شهید ثانی اضافه کنه و الا لا کافل له درست نیست. ولا یستقل به نفسه، خودش هم استقلال به نفسه نداره که خودش بتونه خودش رو تدبیر بکنه، ای به سعی الا ما یصلحه و یدفع عن نفسه المهلکات، نمیتونه تلاش بکنه اون چرا که صلاحش هست و عرض کنم اون چرا که باعث دفع مهلکات از او هست اینها رو انجام بده، الممکن دفعها عادتا، البته مهلکاتی که دفعش عادتا ممکن باشه، حالا یه مهلکاتی هست که دوستان آدم بزرگ 40-50 سال هم نمیتونه این رو از خودش دفع بکنه، زلزله بیاد که دیگه حالا بچه و بزرگ نداره دیگه، سیل بیاد بچه و بزرگ نداره دیگه، خیلی وقتا بعضی از چیزها هست که مهلکاتیست که لا یمکن دفعها عادتا، اون رو کار نداریم، اما عرض کنم مهلکاتی که دفعش ممکنه ازش بر نمیاد، همین هم ازش بر نمیاد، این رو بهش میگیم لا یستقل به نفسه. فیلتقط السبی و السبیه، پس التقاط اتفاق میفته نسبت به سبی و سبیه، و ان میزا، ولو اینا ممیز باشن علل اقوا، یعنی این ممیز بودن دلیل بر عرض کنم خدمت شما عدم التقاط نسبت به اونها نیست، لعدم استقلال هما به انفس هما، چون این سبی و سبیه ولو ممیز باشن استقلال به نفسه ندارن، مالم یبلغا، مادامی که بالغ نشده باشن. فیمتن التقاط هما هینه ازن، هینه ازن یعنی هینه البلوغ، وقتی بالغ شدن دیگه التقاط اونها ممتنعه، ممتنعه یعنی دیگه اگر کسی اینا رو پیدا کرد این حکم لقیت رو نداره که احکام لقیت برش بار بشه، لاستقلال هما، چون اینا استقلال دارن، و انتفاع الولایه عنهما، و ولایت از این سبی و سبیهی که بالغ شدن دیگه منتفیست. نعم همینجا اگر سبی و سبیه بالغ شدن، لو خاف علی البالغ التلف فی مهلکته، حالا اگر یه شرایطیست، یه جای بمبارانه، یه جای جنگه، یه جای وضعیتیست که حتی نسبت به بالغی هم که خونه زندگی نداره، مثلا وضعیتی که وضعیت خاصیست، آدم خوف تلف پیدا میکنه، اگر خوف تلف باشد وجب انقاذو، واجب است نجات دادنش، کما یجب انقاذ الغریق، چطور نجات دادن کسی که داره غرق میشه واجبه، و مانند او یه کسی که داره تو چاه میفته، آدم اگه میتونه دستشو بگیره و دستشو بگیره بیاره بالا، یه کسی تو چاه مثلا 5 متری افتاده، شما میتونید تناب بندازیم بکشیش بیرون، خب این نباید بذاره اونجا تلف بشه، ولی آدم 40 ساله باشه، انقاذ غریق، انقاذ ساقط فی بر، اینا واجبه. خب در ما نحن فی هم اگر واقعا خوف تلفش بره از باب انقاذ لازمه، اما جدای از بحث انقاذ، عرض کنم التقاط فرد بالغ امتناع داره و جایز نیست. ول مجنون به حکم طفل، سبی و سبیه رو مصنف فرمود اما مجنون رو نفرمود، ایشون میفرماد مجنون هم حکم طفل رو داره، و هو داخل فی اطلاق تعریف، و این مجنون داخل است در اطلاق تعریف، یعنی تعریف که گفتیم هو انسان زائع لا کافل له ولا یستقل به نفسه شامل مجنون هم میشه، ولی این مجنون 25 سالش باشه 30 سالش باشه، و علم یخصه به تفصیل، ولو جناب مصنف اختصاص نداد مجنون رو به تفصیل، یعنی تو تفصیل خودش، یعنی بعد از تعریف که اومد موارد رو بشماره، سبی سبیه رو شمرد اما مجنون رو ذکر نکرد. وقد صرح به ادخاله فی تعریف دروس، در تعریف دروس، دروس خودش عرض کنم تصریح کرده که عرض کنم خدمت شما این شاملش میشه. آخه اونجا تو تعریف لقیت گفته کل، تو پاورقیتون اومده کل سبیین او سبیتن او مجنون زائن لا کافل له، یعنی اینا رو نام برده تو تعریف، یعنی مجنون رو صراحتا اونجا ذکر کرده. سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ قیود بعدی. باریکلا، یکی از عرض کنم خدمت شما ویژگی های این تعریف که اگر ما میگفتیم سبی و سبیه و مجنون کافی نبود، این است که اگر یه انسان بالغی این وضعیت طفل رو داشته باشه، یعنی فراموشی گرفته باشه، جوری که حواس پرتی، مثلا مجنون نیستا، آخه به اینا دیگه نمیگن مجنون، مجنون دیوانه است، اما اگر یه کسی مثلا پیر 80 سال 90 سالش آلزایمر گرفته، راشو بلد نیست، واقعا هم نمیتونه خودشو جمع و جور کنه، این انسان زائعون لا کافل له حالت الالتقاط ولا یستقل به نفس، این تعریف شاملش میشه. لذا بنابر این تعریف طبیعتا اونم هست، همین وضعیت رو داره، باید با همین شرایط باش معامله کرد. اینا بحثای بعد از التقاطه، بله اینا بعد از التقاطه دیگه، یعنی وقتی التقاط اتفاق افتاد، شما کارشناسیشو در میاری، تلفنشو در میاری، شماره تلفنش پیدا میکنی، میرسونی به پدر مادرش، اینا دیگه وظیفه ملتقط است بعد از این که التقاط کرد. ما فعلا میخوام بگیم التقاط چه کسانی لازمه چه کسانی لازم نیست. اونی که استقلال به نفس داره اصل التقاطش امتناع داره، یعنی بچه‌ای نداره من مسلط بر او بشم، اما اگر التقاط اتفاق افتاد و جایز بود، اون وقت بعدش باید اینو برسونن به کس و کارش. یه حرف دیگه است که الان بالا بحث میکنیم یواش یواش. دوست نه دیگه گم شده دیگه. اگر طرف خودش بالغ باشه، جوری که بتونه اون کارت شناسایی رو یه جای ارائه کنه، راه رو بهش نشون بدن، استقلال به نفس داشته باشه، اون لایستقل به نفس مشکل ما رو حل میکنه. اما اگر این توانایی رو نداشته باشه، یک کس دیگه باید بیاد این کارا رو براش انجام بده، طبیعتاً اون لقیده. دوستان بزرگوار، یکی از بحث‌هایی که مرحوم عرض کنم خدمت شما شهید ثانی اینجا مطرح میکنه، این است که قید لا کافل لهو، قید لا کافل لهو حالت الالتقاط، میخواد کیا رو خارج بکنه. ایشون میفرماید که اگر کسی ولی او معلوم باشه، یعنی الان مثلا فرض کن توی یک پارکی داره میگرده، چه بسا سرگردانم هست، اما معلومه ولیش کیه، ولی هم گذاشته توی این پارک بره کارش انجام بده و برگرده، اینو بهش نمیگن لقید، چون کافل داره، هم حال التقاطش هم کافل داره. یا نه، یه کسی که ملتقطی قبل از این ملتقطی که الان پیداش کرده، او رو پیدا کرده. شما اگر یه بچه رو پیدا کردید، بردیدش یه جایی، گذاشتیدش توی یه رستوران، یه غذا بهش بدید، بعد ببریدش برسونید به پدر مادرش، شما ملتقط اولی. من اگر اومدم دوباره اون بچه رو پیدا کردم، شما رفتی براش غذا بیاری، من نمیتونم اینو التقاطش کنم. چرا؟ چون این لقید داره، این کافل داره، سرپرست داره الان، ولو سرپرستش ملتقط شماره یکه دیگه، ملتقط شماره دو حق نداره اینو برداره بره بگه آقا من میرم میرسونم به پدر مادرش. اگر کسی ولیش معلوم باشه، اگر کسی ملتقط اولی او رو التقاط کرده باشد، اینا کافل دارن، قید لا کافل لهو این موارد رو چکار میکنه؟ خارج میکنه. لذا ایشون میفرماید کسی که پدر و مادرش معلومه، ولو پدر، عذر میخوام، پدر و جدش و هرچی بالا بره، حالا جد پدر باشه، جد باشه، هرچی، یا مادرش معلومه، هرچی بالا بره، مادر بزرگ، هرچی بره بالا، یا وصی او عرض کنم، البته وصی که میگیم مرادمون وصی پدر و مادرش، پدر و جدشه دیگه، یعنی پدرش وصیق انتخاب کرده، وصی این بچه معلومه کیه یا ملتقط سابقش معلومه کیه، یعنی این قبلا یه ملتقطی داشته. ایشون میفهمه تو همه این موارد التقاط جائز نیست و ما باید بریم اینو تحویل بگیر اون ملتقط اول بدیم، پدر بدیم، جد بدیم، چون معلومه. حالا اگر معلوم نبود خب باید میگشتیم پیداش میکردیم، اون وقت التقاط میشد چی؟ میشد جائز. این نکته اولی که ایشون اینجا ذکر کرده. نکته دوم این است که اگر لقیت مملوک باشه، آخه لقیت دوستان انسانی که پیدا میشه یا حره بگید یا مملوکه، عبده، حالا کنیزیست یا عرض کنم عبدیست، بالاخره مملوک دیگریست. ایشون میفرماد اگر لقیت مملوک باشه وظیفه ملتقط این است که او رو حفظ بکنه وجوباً تا اینکه به صاحبش یا وکیل صاحبش اون رو برسونه. سوال: اگر انسانی که عبد است لقیت عرض کنم لقیت شد و من او رو پیدا کردم، حق دارم او رو تملک بکنم، یعنی او رو به ملکیت خودم در بیارم، قصد تملک کنم نسبت به اون؟ ببینید دوستان، مرحوم شهید دو تا نکته رو اینجا ذکر میکنه، در ذیل این دو نکته دوستان خود به خود دو تا قول نسبت به این سوالی که عرض کردم در میاد از توش. اینکه آیا لقیت انسان رو انسان میتونه تملک کنه اگر مملوک باشه یا نه. نکته اول این است که از اطلاق عبارت مصنف، مصنف تو لمعه میگه لو کان اللقیت مملوکن حفظه حتی یصل الی المالک. از شما سوال میکنم این معناش این است که تملک جائزه یا جائز نیست؟ معناش این است که تملک جائز نیست، باید حفظ بشه تا برسونیم به مالکش. از اطلاق عبارت مصنف فهمیده میشه که مطلقا تملک لقیت مملوک جائز نیست، چه صغیر باشه، چه کبیر باشه، مجنون باشه یا نباشه، چه قبل از تعریف یک سال، چه بعد از تعریف یک سال، اینا هیچ فرقی نمیکنه. تعریف که میگیم تو باب لغت دوستان، وقتی تعریف میگیم یعنی اعلام کردن، حالا اینا رو یواش یواش خواهیم گفت. یه جاهایی وقتی انسان یه چیزی رو پیدا میکنه لازمه یک سال دنبال صاحبش بگرده به انواع مختلف، اطلاعیه بزنه، عرض کنم مسجد اعلام کنه با بلندگو بگن، یه جوری که این دنبال پیدا کردن صاحبش باشه. دقت میکنه این عمل رو بهش میگن تعریف، یعنی اعلان کنه که من یه همچیز پیدا کردم، اگر کسی صاحبش هست مثلا نشانهاشو بده بیاد ببره. ایشون میفرماد مطلقا از عبارت مصنف استفاده میشود که تملک این بچه، عرض کنم این عبد، جائز نیست. نکته دوم این است که علامه کلامش تو این مسئله مختلفه، تو قواعد یه چیز گفته، تو تحریر یه چیز دیگه گفته. مرحوم علامه در قواعد فرموده به صورت قطعی اگر لقیت مملوک و صغیر باشه بعد از تعریف در یک سال میتونه اون رو تملک کنه. یعنی شما یه عبدی رو پیدا کردید 10 سالشه، میتونید یک سال دنبال صاحبش بگردید، یک سال که دنبال صاحبش گردید پیدا نشد، بعد میتونید اون رو تملکش کنید. مرحوم شیخ طوسی هم دوستان یه همچین نظری رو مطرح کرده. دلیلشون هم اینه، گفتن آقا به خاطر اینکه این مالیست که ضایع است، ضایع است یعنی گم شده، یخشا تلفه، و هر مالی که عرض کنم ضایع اون یخشا تلفه میشه اون رو تملکش کرد. مرحوم علامه در تحریر چی فرموده؟ ایشون فرموده از تملک مملوک چه صغیر و چه کبیر باید منع بکنیم، یعنی نمیشه اون رو تملک کرد به دلیل اینکه عبد میتونه از خودش محافظت کنه. آخه ما بعدن دوستان تو زاله، تو حیوان میگیم حیوانا دو جورن، بعضی از حیوان هستن شما حتی تو بیابان هم اگر عرض کنم پیداشون بکنی، خب تو بیابان خطرش بیشتر از توی شهر و اطراف شهر و نزدیک شهر تو روستاست. تو بیابان اگر یه حیوانی مثل شتر رو پیدا کردی که آب و علفی دارد که بتونه خودشو زنده نگه داره، حیوانات درنده هم نمیتونن بهش آسیب بزنن، یعنی جثه‌اش جوری بزرگه که توان محافظت از خودش رو داره. اگر اینطوره گفتن التقاطش جایز نیست. یعنی شما نمیتونی اون شطور رو برداری ببری بگی من بگردم دنبال صاحبش. نه، این خودش میتونه از خودش محافظت کنه. اینجا مرحوم علامه در تحریر او گفته عبد میتونه خودش از خودش محافظت کنه و لذا التقاط او جایز نیست و نمیشه او رو تملک کرد. مرحوم شهید ثانی میفرماد خب این حرف درست، اما در مورد عبدی که بگیر بالغ باشه. حالا اگر یه عبدی بچه هست چی؟ یه مثلا عبد 5 ساله، اینا که دیگه نمیتونید بگید خودش از خودش محافظت میکنه. و لذا ایشون میفرماد که فرمایش شیخ طوسی و فرمایش علامه در کتاب قواعد اینجا تقویت داره و قوت داره. البته حالا این که ما از کجا بفهمیم دوستان این بچه عبد یا حره، ایشون میفرمان ما نمیتونیم به چیزای زنی اکتفا کنیم. یه وقت هست مثلا همین که رنگش سیاهه میگن عبده. نه خب خیلی هستن سیاه پوستن، اما عبدم همون موقعی که عبد و امام خرید و فروش میشده ها، طرف سیاه پوست اما حره. به اینایی که زن نیست و به گمان انسان میاد نمیشه اکتفا کرد. چون حالا یه مثالی میزنه، میگه مثلا فرض کنید یه بچه ای رو شما فرض کنید چند بار خودتون با چشم خودتون دیدید تو بازار عبد و کنیز فروشی، اینو فروختن به یه مولای، بعد اون اومده 4 روز بعدش فروخته به یکی دیگه، چند بار فروخته شده، شما میدونید این عبده، اما الان صاحبشو نمیشناسید، نمیدونید الان مولاش کیه. دقت میکنید؟ خب اینجا این میشه لقیتی که قرینه برش، قرینه قطعیه برش وجود داره که عبده. این با این شرایط ما عبد بودنشو میفهمیم. نگاه کنید عبارت رو، وحتر از به قوله لا کافر الله، احتراز کرده جناب مصنف با فرمایش خودش که فرمود لا کافر الله، از چی احتراز کرده؟ ان معلوم الولی، کسی که ولیش معلومه. شما یه بچه‌ای رو تا می‌بینید میگید این پسر مشخصنه. خب وقتی میشناسید پدرشو، این دیگه لقید نمیشه دیگه، باید ببرید بده از کنم دست پدرش. ان معلوم الولی، یا نه ان معلوم الملتقط، یعنی کسی که ملتقط اول او معلومه، شما ملتقط دومی، شما نمیتونی اینو برداری ببری، باید بدیش دست ملتقط اول چون او کافلشه. فاذا علم الاب او الجد و ان علا، اگر پدر یا مادرش معلومه هر چی بالا بره. و الام و ان سعدت، اینجا رو دقت کنید یه لحظه. ببینید دوستان این و الام و ان سعدت رو شهید ثانی اضافه کرد، شهید اول نیاوردش، یعنی شهید اول فقط ابو جد رو آورد. چرا دوستان شهید اول فقط ابو جد رو آورده؟ به ذهن میرسه که شهید اول تو ذهن مبارکش این بوده که اون شخصی که عرض کنم، آخه گفت معلوم الولی دیگه، ولی او معلوم باشه، اگر ملاک ولیست، پدر ولیست، جد پدری ولیست، اما مادر ولی نیست. دقت میکنید؟ شاید این جهت باعث شده که شهید اول اونو نیاورده. شهید ثانی عمر رو اضافه کرد. خب اگر به ملاک ولی بودن عمر رو اضافه کرده که اون ولی نیست، اما اگر نه به ملاک اقربا اضافه کرده، میگه بالاخره این مادرشه دیگه، وقتی بدید دست مادرش، مادرش میدونه کجا ببرتش. خب اگر این طور باشه که مادر خصوصیت، اگه برادرش هم پیدا کردی، خواهرش هم پیدا کردی، باید بدید دستش دیگه. مادر با برادر و خواهر تو این جهت که تفاوتی نمیکنه که میتونی بدید دستش، پس اون نباید خصوصیت داشته باشه. دقت میکنید؟ لذا به نظر میرسه به شهید ثانی عرض میکنیم یا شما نباید عمر رو هم اضافه میکردی، یا اگر اضافه کردی عمر رو به عنوان مثال میآوردی، برادر و خواهر و عمو و اینا هم همین وضعیت رو چه بسا بگیم دارن. حالا مثلا عمو رو آدم نگه، بالاخره برادر و خواهر به راحتی عرض کنم حکم عمر رو میتونیم بگیم تو این جهت دارن. اول وسی، یا وسی او معلومه، علم الوسی، اول ملتقط سابق مع انتفاع الاولین. این مع انتفاع الاولین دوستان مربوط است به عرض کنم خدمت شما ابوجد، میگه وسی و ملتقط سابق مال وقتی است که ابوجد نباشن. آن وسی و ملتقط سابق مال وقتی است که ابوجد نباشن، ولی وقتی خود ابوجد هستن و معلومه دیگه ملتقط سابق و عرض کنم وسیع معنا نداره. تو این موارد فاذا علم کذا و کذا و کذا لم یصح التقاطه و سلم الیهم، اینجا التقاطش جائز نیست و باید تسلیم بشود به اینایی که معلومن، الیهم یعنی اب و جد و وسیع و ملتقط سابق وجوبن. چرا باید بدیم به اینا؟ لسبق تعلق الحق بهم، به خاطر این که حق به اونها تعلق گرفته. فیجبرون علی اخذه، یعنی مجبورن بر اخذش. اینجور نیست که شما بری بدی به پدرش، پدرش بگه نه من قبولش نمی کنم، چشمش کور دندش هم نم، پدرش باید قبول کنه، مگه میتونه قبول نکنه؟ وظیفشه. یجبرون یعنی اجبار میشن، مجبورن اینها که اخذ بکنن این بچه رو و عرض کنم خدمت شما سرپرستیشو به عهده بگیرن. ولو کان لقیت مملوکن حفظ وجوبن، اگر لقیت مملوک باشه، عبدی باشه، کنیزی باشه، اینجا وجوبن حفظ میشه، حتی یصل الی المالک، تا وقتی که به مالکش رسانده شود، او وکیل مالک، تا وقتی که برسه به وکیل مالک. و یفهم من اطلاق کلام مصنف که فرمود حفظ وجوبن، عدم و جواز تملکهی مطلقا، جائز نیست تملک لقیت مملوک مطلقا. یعنی مطلقا، این مطلقا یعنی چی دوستان؟ یعنی چه قبل تعریف، چه بعدش، چه قبل از حور، چه بعدش، چه مملوک صغیر باشه، چه کبیر باشه، یعنی به هیچ وجه نمیشه تملکش کرد. و بهی صرحف دروس، جناب مصنف در دروس هم به همین مطلب تصریح فرموده که نمیشه لقیت مملوک رو تملکش کرد. البته کلام علامه در کتابهای مختلفش عرض کنم مختلف اومده، واختلف کلام العلامه. ایشون فتل قواعد در کتاب قواعد خودش فرموده، عذر میخوام، قطع به جواز تملک صغیر، قطع پیدا کرده به جواز تملک صغیر. این صغیر یعنی مملوک صغیر ها، مثلا عبد صغیر. بعد تعریف حولن گفته شما یه سال زحمت بکش دنبال مالکش بگرد، پیدا نکردی میتونی تملک کنی، میتونه قصد تملک کنه و او بشه ملک خودت. و هو قول للشیخ، همین نظر قول مرحوم شیخ طوسی هم هست. دلیل این آقایون چیه که تملک جائزه؟ لانه مال زائع یخشا تلفه. انگارا اینو قاعده قرار دادن، هر مالی که مفقود شده باشه و یخشا تلفه، اینو شما میتونی تملک کنی. حالا البته میتونی تملک کنی بعد صاحبش پیدا شد چه کار باید بکنی، این داستان دیگه داره ها، اینا میاد. این تملک بکنی، شما قصد تملک کردی میشی مالک، اما بعدش صاحبش پیدا شد باید چه کار کنی، اون یه حرف دیگه است. اما همین علامه در تحریر چی فرموده؟ و فی تحریر اطلق المن من تملکهی، یعنی دیگه مقید به صغیر و کبیر نکرده، به طور مطلق من کرده از تملک، محتجن به ان العبد یتحفظ به نفسه، احتجاجم کرده، استدلال کرده به این که عبد میتونه خودش از خودش محافظت کنه. کل ابل مثل شتر، که حالا بعدا صفحه 19 خواهیم گفت، در صفحه 19 خواهیم گفت که شتر مثلا، مثال ها، اگر توی جاییست که آب و علفی وجود داره و میتونه خودش از خودش محافظت کنه، از درنده ما خوفی بر اون نداریم، چون شتر جستش بزرگه، به راحتی گرگ و اینا نمیتونن شتر رو بگیرن، مگه دیگه حالا گروهی و عرض کنم گله‌ای حمله کنن بهش، ولی یک گرگ از پس شتر بر نمیاد. اگر اینطوره، خب ابل هم همینطوره، نمیتونیم ما عرض کنم التقاطش کنیم. جناب شهید ثانی میگه و هو لا یتم فی الصغیر، این حرف، این هو یعنی کلام علامه در تحریر، در صغیر تمام نیست. خب حالا اگه عبد صغیر بود چی؟ و فی قول شیخ قوتون، در فرمایش شیخ طوسی و فرمایش علامه، در واقع در عرض کنم خدمت شما قواعدش قوت است. یه خط و نیمه دیگه، و یمکن العلم برقیتهی، ممکن است ما علم بر رق بودن این بچه بکنیم، به ان یراه و یوبا و فلسواق، به این که ببیند دیده است ملتقط او را که فروخته میشه در اسواق. چند بار رفته یه عبدی برای خودش بخره، این بچه رو اونجا دیده که این میفروشنش، مرارن قبل ان یزی، قبل از اینکه گم بشه چند بار دیده این فروخته شده. ولا یعلم مالکه، اما مالکش معلوم نیست. الان معلوم نیست به کی فروختنش، الان مالکش کیه. خب با اینا ما باید بفهمیم. لا بالقرائن، با قرائن غیر قطعی ما نمیتونیم حکم به عبد بودن این بکنیم. این بالقرائن عطف به اون عرض کنم خدمت شما، به ان یراه یعنی یمکن العلم برقیته، به ان یراه لا بالقرائن، به قرائن از رنگ و امثال اینها ما نمیتونیم تکیه کنیم. لعصاله الحریه. دوستان بزرگوار، همین بچه‌ای که شما چند بار دیدید تو بازار عبد فروشا فروخته شده، شاید الان توسط مولاش آزاد شده باشه. اینو چیکار میکنید؟ اینجا دیگه استصحاب رقیت داریم ها. نگید آقا شاید آزاد شده باشه. بله شاید آزاد شده باشه، اما شما وقتی علم داری این آقا 6 ماه پیش عبد بوده، الان دیگه میتونه حکم به عبد بودنش بکنی. استصحاب رقیت اون الان باقی است، مگر دلیل داشته باشیم بر اینکه خور شده. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
آه. Thank you.